رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 7 اپریل سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پارلمان پاکستان درخواست پیوستن به ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن را بررسی میکند. دو ترکش در افغانستان منجر به هلاکت ده کارمندی پلیس شد و گروه دولت اسلامی در روز عید پاک یک کلیسا را در سوریه ترکانده است. تحصیل خبرها، ائتلاف تحت فرمان عربستان سعودی که علیه شبه نظامیان حوثی در یمن تشکیل شده است، از اسلام آباد هواپیماهای جنگی، کشتیهای حربی و سربازان خشک گرد را درخواست کرده است. در این باره وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد عارف روز 6 اپریل در صحبت با خبرنگاران در حال اطلاع داد که در پارلمان کشور بررسی درخواست ائتلاف عاید به پیوستنی اسلام آباد به عملیات علیه حوثی ها شروع می شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان هفته گذشته از هر دو پالاته پارلمان دعوت کرد که به خاطر بحث و بررسی درخواست عربستان سعودی برای همراه شدن به ائتلاف بین المللی علیه شبه نظامیان حوثی در یمن جلسه ویژه دایر کنند. عربستان سعودی و چند کشور اساساً سنی نشین خلیج فارس آخرهای ماه گذشته با ضربه های هوایی به موقع های حوثی ها شروع کردند. عربستان سعودی و پاکستان رابطه های با هم نزدیک دارند. سال گذشته عربستان سعودی 1.5 میلیارد دلار را در اختیار اسلام آباد گذاشت. سال 1999 بعد از برکناری نواز شریف از مقام نخست وزیر پاکستان بر اثر کودتای نظامی، الریاض از او دفاع کرده پناهگاهش داده بود. در افغانستان بر اثر با مینه‌های سری راهی برخوردن دو ماشین پلیس روز 6 اپریل دست کم 10 نفر به هلاکت رسیدند. فرید افضلیم رئیس یکی از بخش‌های پلیس کابل گفت که در ترکش در ولسوالی قره‌باغ واقع در تقریبا 50 کیلومتری شهر کابل 4 کارمند پلیس و 2 ساکن آسایشته جان باختند. در این حادثه 2 نفر دیگر مجروح شدند. در ولایت بغلان واقع در شمال افغانستان باشد ترکش مینه سری راهی منجر به هلاکت 4 کارمند پلیس شد. مسئولیت حمله ها را تا حال گروهی بر دوش نگرفته است، اما مقامات کابل انگشت اتهام سوی جنبش طالبان کردند که مسلحانش در حمله ها به مقامات و پلیس و کارمندان امنیتی از مینه های سری راهی فراوان استفاده می برند. رسانه‌های دولتی سوریه درباره از سوی گروه دولتی اسلامی ترکانیدن یک کلیسا در ولایت حسکه خبر دادند. این حادثه روز 6 اپریل در اولین روز پاسخ یا عید پاک مسیحی ها به وقوع پیوست. با نوشته خبرگزاری سنم، سیتیز جیان مواد ترکنده را در کلیسای ماریا در روستای آشوریان تل نسریم جایگذاری کرده بودند. درباره قربانیان ترکش در کلیسا اطلاعی زیر دست نیست. گروه دولت اسلامی ماه فوریه سال روان در شمال و شرق سوریه بیش از 200 تن از عاشوراهای مسیحی را ربوده بود. ماه گذشته 19 نفر آنها رها کرده شدند، ولی مکان بود و باشی دیگران تا حال معلوم نیست. به اطلاع رسمی تا شروع جنگ شهروندی در سوریه در سال 2011 در این کشور تقریبا 40,000 عاشوراهای مسیحی به سر می بردند. گروه دولت اسلامی از این پیش عبادتگاه و جایهای مقدس شیعه ها و اهل تصوف را هم خراب کرده بود. بخش سوریه شبکه القاعده روز یکشنبه 300 مرد کرد را ربوده است. در این باره روز 6 اپریل نماینده کردهای شهر کوبانی خبر داد. با گفته او مردها در حال ربوده شدند که آنها از شهر زیر نظارت کردها آفرین سوی شهر حلب و پایتخت دمشق حرکت میکردند. این منبع افزوده است که 300 جویان زنان و کودکان را رها کردند. جبهه النصره که بخش سوریگی القاعده محسوب می شود خبری ربودن مردها را تایید نکرده است. رسانه های رسمی دمشق هم در این باره اطلاع ندادند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. جستجوی جسدها بعد از جنازه در ناحیه فیض‌آباد تلاش های پیدا کردن 8 جسد زیر یرچ مانده سر گرفته شد. در مرگ کامل جان استانوف کی گناهکار است؟ چرا مقامات مهاجرتی روسی از دادن اطلاع درباره درگذشت مهاجری تاجیک سرپیچی میکنند؟ و سرمایه دار را چی گناه به تاجیکستان باید جلب کرد؟ به قانون درباره سرمایه گذاری تغییر و اضافه ها وارد کرده می شود. در کنار روستای یکبید ناحیه فیض‌آباد دوباره با جستجوی جسدهای افراد زیر یرچ مانده شروع کردند. تپه‌ای که در پایان آن ساکنان دهه مشغول تعمیر قبور آبگذر بودند روز 3 اپریل لغزید و چندین نفر زیر خاک و گل ماندند. تا حال فقط جسد دو نفر از زیر یرچ بیرون کرده شده است و خلاص. بختیار خدایارزاده رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با مردم یکبید گفت که حکومت برای جستجوی جسدها همه شرایط را فراهم کرده است و همچنین به مقامات ناحیه دستور داده است تا قبور آبرسانی دهه را تعمیر و دسترسی مردم با آب را تامین کنند. اشعر دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق زاد گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند روز 6 اپریل جستجوی جسد 8 ساکن یکبید ناحیه فیض‌آباد که در زیر یرچ ماندند از سر گرفته شد. به اطلاع مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده حالا برای از زیر خاک بیرون آوردن جسدها به دهه یکبید 5000 لیتر سوزشواری و دو تراکتور، ماشین‌های تمغه‌ای اواز و نیوا فرستاده شده است. عارف ناظموف سخنگوی کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت تا جای خاکریزیش که جان 10 نفر را گرفت راه ماشینگرد باز کرده شد و حکومت تاجیکستان سوزشواری و حکومت ناحیه فیض‌آباد دو تراکتور فرستاده است.
مثلا اینجا در هماهنگی فعالیت کردیم. برای مثال دو عدد تراکتور تمغه F-T75 T-100 همزمان از جنوبی حکومت نویه فیض‌آباد با ویدامه زرادیده کمک فرستاده شد. حکومت نویه شهری نو نیز کمک رسانید.
همچنین به گفته عارف ناظموف 17 نجات بخش کمیته حالت‌های اضطراری نیز به جستجوی جسدها جلب کرده شدند. قبلا کمیته حالت‌های فوق‌العاده به دهه یکبید 36 سرباز قسم نظامی مربوط به این نهاد را فرستاده بود. روز 3 اپریل بر اثر لغزش یک تپه در دهه یکبید ناحیه فیض‌آباد 10 نفر که 8 تن آنها جوان بودند زیر خاک ماندند. مقامات میگویند شام جمعه دو نفری آنها محمد و شادمان عمروف‌ها از زیر خاک بیرون آورده شدند. مقامات میگویند حالا که راه گشاده شده است تمام تلاش خود را خواهند کرد جسدها را پیدا و به نزدیکانشان سپارند. این افراد زمان زیر خاک ماندند که قصد داشتند لوله آبرسان به دهه‌شان را تعمیر کنند، زیرا به قول ساکنان یکبید بنابر آسیب دیدن قبور به دهی آنها آب به دشواری میرسید. میرزا نبی خالق زاد رادیو آزادی دوشنبه.
از سر گرفتن جستجوی جسدهای 8 ساکن زیر یرچ مانده ناحیه فیض‌آباد
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش دانید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی
و اکنون درباره یک فوجه دیگر که در روسیه انیقترش در مرکز دریافت پتنت یا مجوز کار در یک منطقه حاشیه مسکو روی داد. شبی از یک شنبه به دو شنبه در این مرکز شهروند تاجیکستان کامل جان اسانوف از عالم درگذشت. سبب های مرگ او الحال مشخص نشده است. دیپلمات های تاجیک وعده دادن که در این قضیه به خانواده احسانوف یوری رسانده در انتقال جسد به تاجیکستان مساعدت میکنند. گزارش خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی را میشنویم.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید جسد کاملجان احسانوف 48 ساله ساکن شهر پنجکین که شب یکشنبه بعد دوشنبه در مرکز بسیار صحابی مهاجرت در سخراوا به هلاکت رسید با سردخانه پژوهشگاه طبی بودکینا انتقال یافته است. به قول آنها پسر احسانوف نیز حالا در سردخانه میباشد. حالا باید سبب های مرگ این مهاجر کاری مشخص شود. این قضیه ساعت 1 شب 6 اپریل اتفاق افتاده است. درباره مرگ کاملجان احسانوف بعد دیپلمات های تاجیک در مسکو نیکولای فدوسیو رهبر ژنرالی مرکز بسیار صحابی مهاجرت در دهه سخراوای مسکو نو شخصا اطلاع داده است. سعید بایو مسئول نمایندگی وزارت مینا و مهاجرت تاجیکستان در مسکو گفت فدوسیو در صحبت تلفنی با اسرار آدینایف رئیس نمایندگی وزارت خبر داد که مهاجر تاجیک در داخل این مرکز درگذشت. او گفته است که کاملجان احسانوف همراه با پسرش مراد بعد از سپردن حجت و ایزی انگشتانش برای تهیه پتنت کاری به اتاق مخصوص شبگذرانی مهاجران رفته، خواستند شب را آنجا روز کرده با فعال شدن حرکت مترو بعد به مسکو برگردند. در همین اتاق حال کاملجان احسانوف بد شده تا آمدن ماشین یاری تعجیلی جان می‌دهد. فدوسیو گفته است که موافق قاعده های رسمی در حالت مرگ نابهنگام شخص نخست این خبر را باید ساختارهای دخلدار، یاری طبی، پلیس و سود مد اکسپرتیز تصدیق و بعداً جسد به سرخانه انتقال یابد. هنوز سبب مرگ مهاجر تاجیک معلوم نیست و این را باید تشخیص در داخل سرخانه معلوم کند، گفت سعید بابایف در صحبت با آزادی. به اطلاع او مقامات تاجیک در این قضیه به خانواده احسانوف یاری ضروری رسانیده، همچنین در انتقال جسد به تاجیکستان هم مساعدت خواهند کرد. به اطلاع پیشکی احسانوف در مسکو در ساختمان کار میکرد. هلاکت کاملجان احسانوف 48 ساله در مرکز بین دولتی مهاجرت که در دهه سخراوا در مسکو نو جایگیر است واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به بار آورده است. اما پلیس و مطبوعات رسمی روسیه تا کنون درباره هلاکت این مهاجر تاجیک خبر ندادند. هلاکت یک مهاجر تاجیک در مرکز سخراوا در حالی است که در اول ماه فوریه سال جاری سفارت قرقیزستان در روسیه از مسکو خواسته بود با شیوه کاری مرکز بین دولتی مهاجرت در مسکو نو رسیدگی کنند.
در گذشت یک شهروند تاجیکستان در مرکز دریافت پتنت در یک منطقه حاشیه‌ای شهر مسکو. اما دریافت پتنت برای مهاجران کاری چه مشکلی ها در پی دارد؟ در رابطه با این موضوع همکارمان خیرمان بخازاده با کریم جان یانوف رئیس یکی از جمعیت های تاجیکام در روسیه صحبت آورد و نخست از او سوال کرد که شرایط گرفتن پتنت در مرکز سخراوا چگونه است؟
شرایط گرفتن پتنت در این مرکز خیلی مشکل می باشد، چون که از تمام شهر مسکو به یک نقطه می روند و متاسفانه از سببی که مهاجران خیلی زیاد می باشند و آن مهاجران کوری که پیشتر پتنت داشتند و آنها رو بیکار کردند، اون رو به رژیم شبانه روزی گذاروندند. ولی به هر حال در یک شبانه روز حدود 4-5 هزار آدم در نوبت می ایستد و بویسی خیلی اون شده است که بسیاری مردم برای گرفتن یک پتنت برای سپردن حجت های خود قریب 2 هفته دواداو میکنند و ناراضگی بین مردم رو به هم آورده است که اونها از جای کار رانده میشوند و از این خصوص مهاجران تاجیک خیلی برای این کار به ما مراجعه میکنند که با آنها یاری رسونیم. ولی متاسفانه شرایط در این مرکز اونقدر خوب نیست، چون که آنها در شرایط زمستانه اون پلتکوهایی که آوردن اونها برای شرایط تابستانه میشه.
پتنگیری یکی از مسئله های جدی مورد انتقاد از مقامات روس شد. آیا با کم سبکتر کردن مقررات تا کجا حالا شرایط گرفتن این سند مهم برای مهاجران کاری آسان شده است؟
بله، چی از طرف کارمندان حقوق چی از طرف مردم تجایی شرایط پتنگیری باعث انتقاد سخت شد، که از اون جمله که بسیار شهروندان ما در یک جا جمع میشوند و بسیار مؤسسه های طبی که اونها به اونجا مراجعه میکنند برای از نظریات طبی گذشتن و برای سغورت گرفتن، و در حقیقت این کار خیلی مشکل میباشد و رسانه های روسی هم از این کار از هرچند که از اول استقبال کردن حالا با تنقید گذاشتن که از شرایط مهاجران خیلی قین میباشد. برای گرفتن یک پتنت شهروند حاضر حدودی که اون 14500 دلار در شهر مسکو معین شده است و در شهرهای ولایت مسکو 22500. ولی باید گفت که باز اینجا مشکلی اومده است که در این مرکز ها اون حجت های طبی که مهاجران میگذارن یا که اون حجت زبان روسی که میسپرن سرتیفیکات زبان روسی از این اینستیتوت ها چهار اینستیتوت که وزارت معارف روسیه اعتراف کرده است آنها رو قبول نمیکنن. این چنین سرتیفیکات ها با سرتیفیکات هایی که شهروندان تاجیک از مرکز های سغورته میگیرن آنها رو قبول نمیکنن، با اون که گویا که مبلغی در آنها نوشته شده درست نمیگیرد یا که آنها از جای آنها، این همه با اون خاطر هستن که آنها از همون مرکز سغورته کنن، چون که کارمندان این مرکز از این فایض معین میگیرن و این خاطر مهاجران خیلی عذاب میکشن.
کریم جان یوروف رئیس یکی از جمعیت های توجیکان در روسیه بود که در صحبت با همکار ما خیرمان بخازاده درباره شرایط دریافت پاتنت در روسیه صحبت میکرد. یادآور میشیم کامل جان اسانوف یک ساکن شهر پنجکن اخیرا در تلاش دریافت پاتنت به هلاکت رسیده.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در یک صحبت میزی گرد در شهر دوشنبه روز 6 اپریل راه های جلب سرمایه خارجی با اقتصاد تاجیکستان بحث و بررسی شد. لاچین فیض‌اللهیف معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان هدف نشست را بررسی بهتر کردن جلب سرمایه خارجی و آشکار نمودن مانعه‌ها در این راه ارزیابی نمود. در صحبت میز گرد نماینده دائمی بانک اروپایی با ساخت و روش در تاجیکستان ریچارد جونسون، نماینده تجارتی چین و نمایندگان شرکت کارکرد معدن این کشور، رهبران برخی از مکاتب عالی تاجیکستان، نمایندگان شرکت های سرمایه گذار و اقتصاددان ها شرکت داشتند. در جریان صحبت اطلاع داده شد که روند ورودی تغییر و اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره سرمایه گذاری شروع شده است. این قانون ماه اپریل سال 2007 پذیرفته شده بود. سفرعلی قربانوف رهبر ریاست پیشبرد فعالیت سرمایه گذاری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورود تغییر و اضافه ها به قانون طلب رئیس جمهور امامعلی رحمان است و آن باید زمینه قانون گذاری در سمت سرمایه گذاری را تکمیل نموده به جلب بهتری سرمایه خارجی مساعدت نماید. او افزود که درباره تغییر اضافه ها هنوز حرف زدن بر وقت است، ولی گروه کاری کمیته سرمایه گذاری علاوه بعضی پیشنهادهای خود به این قانون را ارائه نموده است.
البته اینجا باید بیوستد به همان کفالت و حمایه سرمایه گذار که مجموع ترسان در باید سرمایه گذارد بیوستد به همان کفالت و حمایه سرمایه گذار و بعد از اون جاری نمودن پرینسیپ روزنه اگانه برای سرمایه گذاران. این مقصد از شد برای همون پیش از همه برای بهتر نمودن هماهنگی فعالیت سرمایه‌گذاری در کشور توسط دستگیری اطلاعاتی تکنیکی و واکنش با درخواست های سروقتی همین سرمایه‌گذاران، چنین حل و فصل این مسئله های ماموری آنها در پیشبرد فعالیت سرمایه‌گذاری همین تاسیس دادن همیشه روزانه یگانه برای سرمایه‌گذاران همیشه مرکز مقصد از همین هم یکی از من پیشنهادهای کمیته هست که با لایحه قانون جمهوری درباره سرمایه‌گذاری در تحریم نام وارد شود. این لایحه ولی گروه کاری خطی بررسی کرده می شود، بعد آنون بررسی و تیپش ترتیب می شود وزارت دوره ها بعد به حکومت روان می شود. نه با حکومت دستشون بود اینجا دو بررسی می کنند. مجموع ها زی اگون چی گفتن ما باید می سوزن چی دانه این اولی قبول می شود یا نه انا ما بعضی مقصد داریم، البته انا دوز بعضی چیزایی که می گیریم از لحاظ خیلی ضروری یعنی مفهوم سرمایه گذاری انا ما چی کردیم بحث های سرمایه گذاری اومد بعد وارد نمودن پرینسیپ روزانه یگانه برای سرمایه گذاران همه چیز را بود به طور مشخص و وسیع در همین لایحه پیش بینی کردیم.
با گفته سفرعلی قربانوف عین حال میان کشورهای سرمایه گذار روسیه در مقام اول قرار دارد. چین، امریکا و قزاقستان سه کشور دیگری هستند که از همه بیشتر به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. سال گذشته روسیه با مبلغ بیش از 183 میلیون دلار، چین 152 میلیون دلار و همچنین لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورها با مبلغ‌های بزرگ طرح‌های گوناگون را در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردند. از همه بیشتر به گفته مصاحب ما بخش گیالوگیا و استخراج معدنهای کوهی از سوی شرکت های خارجی سرمایه گذاری می شود. همه ساله به بخش های انرژی و مخابرات و ساختمان هم ده میلیون دلار ایروه می شود. ولی مقامات تاجیکستان از وضع فعلی راضی نیستند و می گویند که کشور به جلب بیشتر سرمایه از جمله از کشورهای عربی نیاز دارد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در کویت باری اول روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شد. زبایدالله زبایدوف سفیر تاجیکستان در کویت در صحبت با رادیوی آزادی روزی 6 اپریل گفت که فرهنگی تاجیکستان در چهارچوب 20مین سالگرد از برقراری رابطه‌های دیپلماتی میان دو کشور معرفی گردید. روزهای فرهنگی تاجیکستان در یکی از بزرگترین تئاترهای پایتخت کویت گذشت و در آن تقریبا 600 نفر از جمله رئیس شورای علم و فرهنگ کویت علی یوبها، معاون وزیر تجارت سمیرا غریب، وکیلان پارلمان، دیپلمات‌های محلی و سفیران اکثر کشورها حضور داشتند. زبیدالله زبیدوف افزود که در چارچوب روزهای فرهنگ تاجیکستان نمایش هنرهای مردمی، طعام‌های ملی تاجیکی با شمول طعام‌های نوروزی از قبیل سومالک و نان‌ها و حلوای تاجیکی هم صورت گرفتند و با گفته سفیر بیشتر مهمان‌ها حتی نان‌های تاجیکی را با خود چون ارمغان بردند. زبیدالله زبیدوف در صحبت با ما افزود
و روز دیگرش وزیر دیوان امیری شیخ ناصر محمد صباح نیز در دیوان امیری همه همین گروه تاجیکستان را دعوت نمود که آنها دوام همین معرکه را در اونجا گذراندن که کارمندان دیوان امیری از این لذت بردن، تماشا کردن. ضمن همین روزهای تاجیکستان فوتو ویستافکا در باره 20 سال مناسبت های دیپلماتی تاجیکستان و کویت و اینچنین همون نمایشگاه رسام تاجیکستان فرخ نعمتزاده گذاشت. در معرکه ها هنرمند انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نگینه همون قلوبه و انسامبل بزمارای وزارت فرهنگ جمهوری اشتراک نمودند. تقریبا همه این روزنامه های کویت یک صحیفگی مواد درباره همین معرکه ها بخشیدند.
با گفته سفیر تاجیکستان در کویت در انتهای کنسرت هنرمندان تاجیک اهل تالار تقریبا 10 دقیقه با آنها کفکوبی کردند. زبیدوف گفت که هدف از برگزاری روزهای تاجیکستان آشنایی مردمی این کشوری عربی با فرهنگ و تاریخ تاجیکان و به این وسیله جلب توجه سیاحان و سرمایه گذاران کویتی به تاجیکستان است. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کرانهای فرسوده باربردار که در شهر کلاب هنوز از زمان شوروی به صاحب باقی ماندند باعث نگرانی ساکنان محلی شدند، زیرا بازی کودکان در این کرانها بسیار وقت با جراحات های سنگین پایان می‌یابد. والدین چندین بار از شهرداری طلب کردند که این کرانها را از کلاب بیرون کنند، اما منصبداران محلی میگویند از شهر برآوردن این کرانهای فرسوده کاری سهل نیست. از شهر کلاب خبرنگاری آزادی محمود جانی رحمزاده گزارش می‌دهد.
آموزگاران طالب علمان یکی از مکتب‌های شهر کلاب کران یا خود بربرداری صحن این مکتب را خطربار دانسته برای نزدیک نشدن خوانندگان و ساکنان به آن نوبتداری تشکیل کردند. این کران است که با گفته ساکنان ده‌ها نفر از بالای آن سرازیر شده چند تن جان باخته است. نوبتداری نزد باربردار زمانی راه اندازی شده است که چند از طالب علمان و خوانندگان سیمفونی پایانی از این باربردار افتاده جراحت برداشتند. این باربردار در اخیرهای سالهای 80 عصر پار به خاطر بنیاد ساختمان بلند آشیانه نصب شده بود، ولی هرچند آن بلند آشیانه بنیاد نشده باشد هم این کران همچون یک خطر در این محل باقی مانده است. باروتالی اودینایف مدیر مکتب رقم 52 شهر کلاب گفت در هر مجلس پدر و مادران از این باربرداری کهنه و فرسوده شکایت میکنند و بیم دارند که خطر این باربردار روز از روز بیشتر میشود. جناب اودینایف افزود
ما چندین مرتبه با معاون رئیس شهر مراجعه کردیم در مجلس های شهری مراجعه کردیم که صاحبان همین کران باربردار و پیدا کرده از همین درآمدگاه مکتب دور برده شود.
سفرمد مرادو یک ساکن محله تماشتپای شهری کلوب با آزادی گفت خانه او در پهلوی این باربردار عظیم جوسا جایگیر است و استاس همیشه در خانه را برای کودکان خردسالش میبندد. او میگوید در یک روز تقریبا 100 مرتبه از این باربردار خبر میگیرد تا یگان کودک در بالای او نبروید. با گفته مرادو دو کودک او از بالای او افتاده دستهایشان شکسته بوده است. آموزگاران و ساکنان تماشتپای کلوب در حال از باربردار عظیم جوسا شکایت بردند که در پهلوی بیمارستان کلوب نیز یک باربرداری کهنه موجود بوده روز تا روز سوی زمین سر و زیر می شود. مسئولین این بیمارستان یک مکتوب دستجمعانه نوشته به شهرداری، شعبه امور داخله، دادستانی و ستاد به حالتهای فوق‌العاده در منطقه کلوب مراجعه شده اند، اما تا کنون در این مسئله یگان نفر چاره نندیشیده است. یک مسئول شعبه امور داخله شهر کلوب در صحبت با آزادی گفت برای برداشتن باربردارهای خوفناک از بیمارستان ولایت کلوب و هم از مکتب رقم 52 مکتوب وارد شده است. او میگوید هرچند در این خصوص آنها چاره اندیشی کردند، ولی این کار وظیفه اولین درجه ستاد حالتهای فوق‌العاده است. او افزود
همون باربردارهایی که هستند در درون شوروی زیاد از 10 تا در شهر کلوب ارزی وجود داشتند، تو حاضر هم ارزی وجود دارند. انا در حقیقت ما در این مسئله به عنوان رئیس شهر مکتوب ارسال کردگی بودیم. متاسفانه در این مدت توسط همین باربردارها حالتهای بودن که فوتی نوبلیغان هم با قید گرفته شدگی بود.
در شهر کلوب 10 باربردار عظیم جوسا موجود است که هر کدامی آن از 15 تا 30 متر درازی دارد، اما مسئولین ستاد حالت‌های فوق‌العاده شهر کلوب میگویند به منظور بیرون بردن کران‌ها از محل‌های اهالی‌نشین از نام ساکنان و مسئولین نامه‌ها دریافت کرده‌اند، ولی تکنیک و تجهیزاتی ندارند که این کار را انجام داده آن را از جایشان بردارند. حالا اکثریت این باربردارها به طور آسان و با تکنیک‌های عادی برکنده نمی‌شود. این خوف نیز ساکنان و مسئولین بیمارستان و مکتب را روز از روز دوچند می‌کند. در دو سال اخیر از این باربردارها حدوداً 10 نفر سرازیر شده جان داده اند و بیش از 100 کودک در زمان افتیدن با جراحات های گوناگون در بیمارستان بستری شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیوی آزادی کلوب.
نگرانی ها از کران های فرسوده باربردار که از زمان شوروی در کلوب به اصطلاح میراث مانده به جای بازی های خطرناکی کودکان تبدیل شدند. و خوب شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری فرصت هم داریم که همراه نوگانی های ورزش را از شارح آزادی نرزالله لطیف شنویم.
دسته استقلال دوشنبه که بر تیم خیری شهری وحدت از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 پیروز شد، برای باری پنجم جام عالی یا سوپر جام فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. این بازی شب یکشنبه 5 اپریل در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور به پایان رسید. زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. با دو گل استقلال که در نیمه اولی بازی خورشید محمودوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف زدند، بازیگر خیر مهراج الدین مظفرف در نیمه دوم با دو گل پاسخ داد. در 30 دقیقه زمان اضافی نیز حساب تغییر نیافت. در زدن سلسله پنالتی یا جریمه 11 متره کره فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 4-3 غالب آمدند. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در چمپیونات تاجیکستان، جام تاجیکستان در نزدیک دسته وظیفه است که در این مسابقه نیز غالب بود و وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به دور چهارمی مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که در روز 15 اپریل ما دسته پرقوت القاطعه کوید را قبول می نماییم و حرکت میکنیم که در این بازی غالبیت نصیب ما گردد.
به این ترتیب با بازی برای جام عالی تاجیکستان موسم نوی فوتبال در کشور آغاز یافت. بعد انجام بازی مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان برپا گردید. مدال های نقره جام عالی به دسته خیر سپرده شد. دسته استقلال با مدال های طلا و جام عالی تاجیکستان سرفراز گشت. باید تذکر داد این مسابقه سر از سال 2010 برای بار ششم برگزار شد. استقلال برنده اولین و آخرین جام عالی تاجیکستان است. استقلال 5 مراتبه و تیم روشنی کلوب 1 مراتبه جام عالی تاجیکستان را به دست آوردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌ها انتظارند. امیدواریم که در همواج رادیوی آزادی می‌مانید.